بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه مائده، این سوره که در ابتدای بحث مدینه نازل شده، ظاهراً قلوش جنگ احد و چون که پیام های از جنگ احد در این سوره یافت میشه. فضیلت این سوره این چنین است که در حدیثی از امام صادق هست، کسی اگر سوره مبارکه بقره و آل عمران رو بخونه، روز قیامت دو ابر بر او سایه میندازند. محتوای کلی این سوره، دقیقا محورهای اصلیش، مسئله توحید و صفات خدا و معاد و معارف اسلامی بخشی از مسائل این هست، بخش دیگه به مسئله جهاد و احکام مهمه در این زمینه و دروسی که از جنگ بدر و احد نصیب مؤمنین میشه و مسئله شهید و شهادت و حیات اخروی هم در این سوره مورد بحث قرار میگیره. مطلب دیگه سلسله احکامی در مورد حج، صفوف مسلمین، امر و نهی از منکر، تولی و تبری، مسئله امانت، انفاق، ترک کذب، ضرورت استقامت و صبر در مقابل دشمنان و مشکلات و امتحانهای الهی هم هست. به پاره از تاریخ بعضی از انبیا هم مثل آدم و نوح و ابراهیم و حضرت موسی و عیسی و سایر انبیا، قصه حضرت مریم و کفالت حضرت مریم و اینها و اینها هم بحث میشه. ولی غرض اصلی سوره که در کل سوره انسان میبینه، دعوت مؤمن به توحید کلمه است و صبر و ثبات در مقابل دشمنی های یهود و نصارا و مشرکین، علل خصوص یهود. در این آیه، در این سوره مبارکه آل عمران می‌بینید که بحث میشه که اینها تمام همتشون رو گذاشتن بر خاموش کردن نور اسلام، ولی مسلمین دارن دعوت میشن به دفاع همه جانبه هم هست، چون که مشخصه که از اسناء سوره مشخصه که مؤمنین دارن مبتلا میشن و یک امتحانی قرار میگیرن به دفاع همه جانبه از دین، و باید این حالت فتور و سستی خودشون رو بذارن کنار و همه جانبه از دین دفاع کنن، چون همه جانبه مورد حمله قرار گرفتن. اگر بخوایم وارد سوره بشیم، آیه 1 تا 6 شاید در یک فضا باشه و 6 تا یعنی 7 تا 9 هم دقیقاً ادامه دسته قبلیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. خدا لا اله الا هو، معبودی جز اون نیست. الحی القیوم، که این الحی القیوم میتونه بدل برای این هو باشه. اون کیست؟ اون حی قیوم. حی یعنی زنده، قیوم هم یعنی کسیست که هم قائم به ذات خودش هست و هم دیگران قائم به او هستن. خب نوعا بعد از این حروف مقطعه بحث از قرآن میشه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. نازل کرد بر تو کتاب رو، به حق نازل کرد، مصدقا، این حال این کتابه، در حالی که کتاب مصدق هست، لما بین یدی، بر اون چیزی که در بین دو دست او هست، بین یدینه، بین یدینه که اضافه شده، بین یده، بین دو دست او و پیشا پیش او هست، منظور تورات و انجیله. مصدق هست برای اونها. و انزل تورات و انجیل من قبلو خودن لناس. این رو باید آیه 3 رو با آیه 4 ادامهش خون تا جمله کامل بشه. و نازل کرد تورات و انجیل و من قبل، قبل از اون تورات و انجیل نازل کرد، خودن لناس، این مفعول الله، برای هدایت مردم. و انزل الفرقان، نازل کرد فرقان رو که مایه تفرقه و جدایی حق از باطله، که یعنی قرآن. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. کسایی که کافر شدن به آیات خدا، برای اونها عذاب شدیدی است و خدا شکست ناپذیر، صاحب انتقام است. خب اینجا که بحث از خدا میشه و حی و قیوم بودن او و شکست ناپذیری او، این به دو عامل علمی و عملی قابل بازگشته، به دو عامل علمی و عملی قابل بازگشته، که عامل این که خدا عالم مطلق در آیه 5 و قادر مطلق هست در آیه 6 بهش اشاره میشه، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، بر خدا مخفی نیست اون چیزی که در آسمان ها هست و نه اون چیزی که در زمین هست. لا يخفى عليه هو الذي يصوركم، اینم بحث قدرتش، او کسی است که يصوركم تصویر میکنه شما رو، صورتگری میکنه شما رو، فی الارحام در رحم ها، کیفه یشا آنچنان که بخواهد، لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیز خدای جز او، اون کسی است که العزیز الحکیمه، یعنی شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر و مطابق با حکمت عمل میکنه. خب اینجا که بحث قرآن شد، یکی از آیات مهمه بحث‌های مربوط به تفسیر و علوم قرآنی و مسئله مربوط به خود قرآن در آیه 7 گفته میشه، که حالا مفصلش رو باید انسان بذاره برای مباحث علوم قرآنی. خب آیات قرآن که بحث میشه، به ویژگی از آیات اشاره میشه که عملا از این ویژگی اون موقع داره در آیات بعد از این آیه 9 و اینا از این ویژگی داره بهره برداری میشه. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات، او کسی است که نازل کرد بر تو کتاب رو، منه آیات و محکمات، از اون جمله است آیات و محکمات، یعنی یه سریش هست آیات و محکمات هست، محکم یعنی صاحب استواری در حقیقت. هن ام الکتاب، این حاله برای این آیات و محکمات، این جمله هن ام الکتاب، این آیات و محکمات در حالی است که اینها ام و اساس و مادر و ریشه کتاب هستند. و اخر و متشابهات، اخر جمع اخرا هست، یعنی و دیگرانش متشابهات هستند. متشابه در برخی از استعمالات به این معنا است که وقتی داریم اصلا کل قرآن متشابهه، یعنی آیات شبیه به هم دیگره، ولی در اینجایی که در مقابل محکم داره به کار میره، به معنای غیر محکم هم نیست به نوعی، بلکه اینا آیات متشابه آیاتیست عمیق، نوعاً مربوط به مبدأ و معاد و یک سری سنن الهی، که اینها به طوری است که احتمالهای مختلف رو میتونه در خودش قبول بکنه. راهش این است که متشابهات رد به محکمات بشه توسط کسی که تخصص این کار رو داره، که بتونه این محتوای اصلی و اسرار پشت پرده اینها رو در بیاره. به هر جهت متشابه رو اگر در این آیه احتمال پذیر معنا بکنیم، معنی بدی نیست، معنی خوبیه. و آخر و متشابهات، خب خدا دو دسته آیات اینجوری گذاشته، آیات محکم که یک تفسیر فقط دارن، نص، مثل آیات متشابه و احتمال پذیر. فاما الذين في قلوبهم زيغ، کسایی که در قلوبشون انحراف هست، فیتبعون، زیغ یعنی انحراف، فیتبعون ما تشابه منه، تبعیت میکنن از اون چیزی که متشابه هست از کتاب، ما تشابه من، چرا؟ ابتغاء الفتنه، برای طلب فتنه، اینم مفعول الله هست، برای طلب فتنه و فتنه انگیزی، و ابتغاء تأویله، و برای طلب تأویل. تأویل تقریبا لغت فارسی معادلی براش ما نداریم، تفسیر هم لغت درستی برای این معنا نیست. تأویل در حقیقت باز واگذار اصلش بحث‌های علوم قرآنیه، ولی اجمالاً اول به معنای رجوعه، تأویل یعنی به اصل برگردوندن، یعنی یه سری اسرار و حقایق پشت پرده ای چه در زمینه احکام و شرایط و چه در زمینه اخلاق و سنن اجتماعی و اینا وجود داره که اونها پشت پرده قضیه است. اگر شما داستان خضر رو میبینید، وقتی که اون سکار رو انجام میده، کشتی رو سوراخ میکنه، دیواری رو درست میکنه، بچه‌ای رو میکشه، بعدش به حضرت موسی میگه که من میخوام از تأویلش حالا خبر بدم. یا داستان خوابهایی که برای حضرت یوسف در زندان تعریف میکنن، حضرت یوسف از تأویل اونها اطلاع میکنه اینها رو. و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این قسمت رو دو جور میشه خون، یا بخونیم که و ما یعلم تأویله الا الله و نمیداند تأویلش رو مگر خدا که اون موقع و راسخون فی العلم یقولونه، این بشه خودش یه جمله جدیدی. یا اینطور که به نظر درستر همین اینه، و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم و نمیداند تأویلش رو مگر خدا و راسخون در علم. این یقولونه اون موقع اینجا میشه حال دیگه، یعنی حال این راسخون، این در حالی که راسخون میگویند آمن نابهی، ما ایمان آوردیم به این کتاب، کلم من عند ربنا، همه این تنوینش هم یه بار دیگه تنوین عوضه، یعنی کل آیتن که به عوض اون آیه اومده، کلم من عند ربنا، همه آیات از جانب پروردگار ماست. و ما یذکر الا اولو الالباب، یذکر همون یتذکر هست و تذکر نمیابد مگر متذکر نمیشوند مگر اولو الالباب و صاحبان لب و خرد و مغز. این راسخونه در علم که در حقیقت از سر از تأویل آیات در میارند، تأویل آیات رو میدانند، اینها حرفشون این است برای اینکه اینا باید گره بخورن به خدا، چون که داشت به ما یعلم و تأویله و الا الله و راسخونه فی العلم، اینی که در ارتباطشون به حقه که اینها تأویل رو میدونن، لذا تمام ارتباطشون به حق در آیه 89 این داره بیان میشه. ربنا، این منادا مضافه که عدات ندا هست شد، یعنی یا ربنا، ربنا ای پروردگان، لا توزغ، این توزیغ هست، یعنی از همون ریشه زیغ به معنای انحراف، منحرف نکن قلوب ما رو بعد هدیت، بعد اینکه هدایت کردی، نا هدیت نا، بعد اینکه ما رو هدایت کردی، و هب لنا، هب از ریشه وهبه هست، و هب لنا من لدن که رحمتن، ببخش، این وهب یهبو تهبو که از روش فعل عام ساخته شده، شده هب، ببخش بر به ما، من لدن که رحمتن، از جانب خودت رحمتی ببخش، انکه انت الوهاب، به درستی که تو بخشندهی، بسیار بخشندهی، صیغه مبالغت وهاب. ربنا، پروردگار ما، ای پروردگارا، انکه جامع الناس لیوم لا ریب فیه، به درستی که تو جمع کننده مردم هستی برای روزی که لا ریب فیه، هیچ شکی در اون روز نیست، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا به میعاد خلف نمی کند. میعاد بر وزن مفعال موعاد، از ریشه وعد، هم به معنای اسم مکان هست، هم به معنای اسم زمان هست، هم خودش به معنای یک مصدر هست، یعنی خدا خلف نمی کند به زمان وعده یا به مکان وعده یا به وعده، خدا به وعده خلف نمی کند.